به نام خدا. سلام، من صدر و فیروزمند هستم، معلم و عضو تیم طراحی آموزشی ابریشهر و در این صوت در خدمتتونم با مرور مقاله چالش‌های هوش مصنوعی از جلد سوم دانشنامه سواد فضای مجازی ابریشهر، در واقع بخش دانش اطلاعات. توی این مقاله، توی این مدخل میخوایم به یه موضوعی بپردازیم که کمتر شاید این روزا به صورت مدون بهش پرداخته بشه. یعنی معمولا الان آدم ها دنبال اینن که یاد بگیرن هوش مصنوعی چجوری کار میکنه، ازش چجوری استفاده کنن، چجوری کاراشون رو باهاش ساده تر کنن و اینجور اتفاق ها. بعد حالا ذیل این ساده کردن ها ممکنه یک سری نقاط ضعفی رو پیدا کنن و خودشون باهاش حل بشن. منتها کسی به صورت جامع به چالش هایی که هوش مصنوعی، توسعه هوش مصنوعی داره برای جوامع ایجاد میکنه، شاید توجه کافی رو نکنه. در واقع چالش هایی که مثلا الان ما با اینترنت مواجه هستیم که میبینیم که آقا مثلا روابط خانوادگی رو دچار ضعف کرده و یا مثلا هویت رو به دچار اختلال ایجاد کرده، توی تعاملات، توی مسائل شغلی حتی خلأهای ایجاد کرده و انواع اتفاقها، حسادتهایی رو به وجود آورده، باعث کاهش رضایت از زندگی بعضی افراد میشه و اینها. اینا ناشی از اینه که اون موقعی که داشتیم فرمان و دستور توسعه و پذیرش مثلا فناوری اینترنت رو میدادیم، به این جاهاش فکر نکردیم، به این تبعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعیش فکر نکرده بودیم. لذا الان که داریم در باز مرحله آغاز توسعه هوش مصنوعی هستیم، سر چشمه رو باید با بیل بگیریم و الا مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه دوباره در همین وضعیتی که هستیم قرار میگیریم و دوچار چگونگی میشیم که حالا چجوری این چالش ها رو مدیریت کنیم. توی این مدخل ما حدود فکر می‌کنم 8 تا چالش رو بررسی کردیم که خب حالا اینا رو من مختصرا مرور می‌کنم. در انتها یک چالش نهمی رو مطرح می‌کنم که داخل مدخل نیست و اونو صرفاً به اشتراک می‌ذارم که تأمل کنید. یک چالش هویتی فلسفیه، یعنی چالشی که الان داخل مدخل اومده جنبه فرهنگی یا مثلا اجتماعی دارن یا حتی اقتصادی دارن، ولی یه چالش هویت، یه چالش فلسفی، یه چالش هویتی رو هم در انتها می‌خوام مطرح کنم. خب جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین چالش‌های هوش مصنوعی که دیگه همه بهش این ایام دیگه آشنا شدن، می‌دونن و اینها، محتوای جعلیه، محتوای ساختگیه، یعنی چیزی که جعل شده، ساخته شده و واقعیت نداره. خب این میتونه از چیزای فان و کوچولو و مثلا بامزه شروع بشه، یه تصویر طنزی، یک تصویر ساختگی طنزی شروع بشه و بره به قسمت‌های خطرناک، یعنی پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌های علمی که مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. یعنی شما فرض کنید مثلا می‌خواید تجویز علمی بکنید، حالا تجویز پزشکی، تجویز مهندسی، تجویز فرهنگی، اجتماعی اینها، ولی این پژوهشی وجود نداشته باشه و بر پایه صرفاً تحلیل‌ها و جملات هوش مصنوعی باشه، این حالا حالت خیلی خطرناک داره، باز خودش طیف دیگه، حالت خیلی خطرناک داره و حالت‌های باز ساده‌تر، اما در هر صورت میتونه بحران ساز باشه. یا مثلا فرض کنید حالا محتوای جعلی راجع به اشخاص مشهور سیاسی، اشخاصی که تاثیرگذارن بر یک سرنوشت دو تا کشور، یک کشور، یعنی فرض کنید یه محتوای جعلی از رهبر یک کشور، از رئیس جمهور یک کشور، از شخص اول یک کشور منتشر بشه که دستور بده به حکم مثلا بده حمله به یک کشور دیگه و تا بیاد اثبات بشه که این محتوا جعلیه، عملا این دو تا کشور وارد نزاع شدن و دیگه نمیشه جمعش کرد. محتوای جعلی اینجا میتونه خطرناک باشه. یا فرضاً بفرمایید که اصلا راجب خودمون یا اطرافیان یا یک شخصی اخاذیایی که ممکنه صورت بگیره با ساخت تصاویر مستهجن از طریق هوش مصنوعی، یعنی چهره اون شخص رو میشه خیلی راحت داد به یک هوش مصنوعی و بگید این رو در یک وضعیت نامناسبی قرار بده، با یک لباس نامناسبی قرار بده در کنار مثلا یک شخص نامناسب و میبینید که چجوری هویت و آبروی افراد میتونه در خطر قرار بگیره. خب این میشه، این خیلی پس ساده مسئله تولید محتوای جعلی که بنظرم این جزء ملموس‌ترین محتواست که خب من الان صرفا میخوام بگم که چالش ها چیه، بعد در انتها ببینیم که حالا چه میشود کرد یا چه کارهایی داره صورت میگیره. یه مسئله که خیلی 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 مهمه در توسعه هوش مصنوعی، مسئله سوگیری یا بایاس به انگلیسی هستش. ببینید شما باید، من مختصرا بگم هوش مصنوعی چجوری ساخته میشه. ما درباره داده کاوی صحبت کردیم، اطلاعات جمع آوری میشه بعد رابطه بین این اطلاعات با هم دیگه پیدا میشه، این داده ها چجوری با هم چه ارتباطی با هم دارن ایجاد میشه و ازش یه اطلاعات یه الگویی ساخته میشه. هوش مصنوعی دقیقا همینطوری کار میکنه. یعنی یه بچه، اصطلاحا بهش میگیم ماشین لرنینگ، یه بچه چجوری یک کلمه یاد میگیره، یک مفهوم رو یاد میگیره. مثلا هی از شما سوال میکنه، میگه این چه رنگیه، میگی زرده، دوباره میری یه جای دیگه میگه این چه رنگه، میگه اینم زرده، دوباره میگه اون چه رنگی، اونم زرد، و یه رابطه بین اینا تشکیل میده. میگه آها زرد یه رنگیه که از مثلا قرمز مثلا روشنتره و مثلا روی مثلا یه میوه هایی روی چیزهایی من میبینمش، یک تعریفی برای خودش تشکیل میده. هوش مصنوعی هم همینطوره، یعنی هی بهش نشون میدم میگم ببین این چهره یه آدمه، میگه آها خب، و دوباره یه عکس دیگه میگه آها یعنی دو تا چشم، دماغ، دهن یعنی چهره یه آدم، میگه اوکی. بعد دوباره میره جلوتر یه عکس دیگه نشون میده، ای این دو تا چشم دماغ دهن داره ولی یه موهایی هم صورتش هم، میگه اینم آدمه، میگه آها باش. دوباره میره جلو میگه این موهاش بلنده، میگه اینم آدمه. میبینی هی میاد الگو میسازه، میگه آها پس آدم بودن، دو تا چشم داشتن ظاهرن توش ثابته، یه دهن مثلا یه دماغ، بعد مثلا یه کور بهش بدی باز ممکنه نشناسه، باید دوباره این شکل، یعنی باید الگوش رو بروز بکنه یک شخصی که مثلا یه چشم نداره به یه دلیل. حالا از این چه میخوام نتیجه بگیرم؟ این یعنی ببینید توسعه هوش مصنوعی کاملا مبتنی بر اون داده های اولیه که بهش داده میشه، ورودیه. هوش مصنوعی عقل کل نیستش که بگیم آقا از قبل ازلی میداند، یک سری اطلاعات، یک دانش لدنی داره، یک علم لدنی داره و بر اساس اون داره استنتاج میکنه. نه، هوش مصنوعی تماما متوسل و بر پایه داده های ورودی خودش شکل میگیره. حالا اگر اون داده های ورودی سوگیری داشته باشن، جهتگیری داشته باشن، یک تمایلات، یک عمدی درش وجود داشته باشه، اون هوش مصنوعی هم اون سوگیری رو خواهد داشت. یعنی اگر من یه هوش مصنوعی بسازم که مثلا بر پایه داده هایی باشه که مخالف اسلامن، مخالف ایرانن، همش عکسایی از ایران رو بدم به اون هوش مصنوعی که ایران بیابونه، ایران عقب مونده است، ایران رضا، بعدن که یه کاربر به اون هوش مصنوعی بگه به نظرت راجع به ایران چیه، اون هوش مصنوعی احتمالاً میگه که ایران کشور خیلی خوبی نیست، کشور مثلا مسلمونیه، خیلی خشنن، خیلی مثلا بیاب و علف. ببینید بر پایه چی اینو میگه؟ این بر پایه استدلال و عقل و منطق نیست، بر اساس اون داده های ورودیه. یه مثال خیلی معروفی در این زمینه وجود داره، مثلا این هوش مصنوعی الان تشخیص چهره است که تو گوشیامون هست، مثلا از چهرهمون تشخیص میده، چیکار میکنه؟ هی عکسای مختلف ازمون میگیره تو زاویه‌های مختلف، بعد این هوش مصنوعیش تشخیص میشه دیگه. یه بررسی کردن دیده بودن هوش مصنوعی ها، یه هوش مصنوعی تشخیص چهره، تو تشخیص چهره افراد مثلا رنگین پوست کنتر عمل میکنه نسبت به تشخیص چهره افراد سفید پوست. بعد دیدم چرا؟ چون تو توسعه‌اش عکس‌های افراد سفیدپوست بیشتر داده بودن، چون خودمون توسعه دهنده سفیدپوست بوده، عکس‌های دوروبریاشو مثلا داده، عکس‌های افراد سفیدپوست رو مثلا 10,000 تا عکس سفیدپوست بهش داده، مثلا این لرن کرده تشخیص چهره سفیدپوستش مثلا یه قدری سریع‌تر از تشخیص چهره سیاه‌پوستشه. حالا این مثال‌های فنیشه، شما فرض کنید تو مثال‌های وقتی شما نظر می‌خواید، تحلیل می‌خواید از هوش مصنوعی، چقدر می‌تونه خطرناک باشه. اینکه ما فکر کنیم هوش مصنوعی یک دانای کله که من هر چی ازش بپرسم او داره با منصفانه نظر میده، اصلا هم چیزی وجود نداره. هوش مصنوعی کاملا مبتنی بر توسعه دهندشه. یه جمله معروفی از میگن آقا شما وقتی یه جواب هوش مصنوعی میشنوید، فرض بگیرید انگاری این رو یک جوان برنامه‌نویس مثلا سفیدپوست آمریکایی داره بهتون میگه، با همهش خصیصه هایی که یک جوان سفیدپوست برنامه‌نویس آمریکایی داره، یعنی سفیدپوست، یک سری گرایش های ممکن نژاد پرستانه داشته باشه، برنامه‌نویسه، یعنی یه قدری درونگرا و مثلا محتاط و خیلی اهل مثلا کار منطقی مثلا داره میگه، هیجانی احتمالا شاید نباشه، و آمریکاییه، یعنی خودش رو برتر میدونه، خودش رو مسلط میدونه. حالا این جواب یک جمله چیزه ها، یعنی قاعده نیست الزاما اینطوری باشه، ولی میخوام بگم اینقدر مسئله سوگیری حائز اهمیت این همچی قواعدی رو هم به صورت تجربی آدم ها صادر کرده. مسئله بعدی تعاملات انسانیه. ببینید هوش مصنوعی الان داده داره تبادل میکنه، اگر یواش یواش رایانش عاطفی پیدا کنه، یعنی بتونه عواطف رو هم درک کنه، میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی عملا جای همدلی ما الان یکی از نیازهامون به خانواده، به دوست، اینه که با ما همدلی کنن، مثلا همین بگن آخه ای بابا اشکال نداره حالا فرض کن این کارو هوش مصنوعی انجام بده، خب این عملا یک بنیان چندین هزار ساله به نام خانواده، به نام دوست، به نام همسر اینا رو داره از بین میبره. یعنی شما دیگه میگه عملا من دیگه به پدر مادر مثلا چه نیازی دارم، اینا با هوش مصنوعی در دل میکنم دیگه. این مسئله تعاملات انسانی خب یکی از چیزایی که خیلی، یعنی چطور فضای مجازی اومد جمع‌های خانوادگی رو کم رنگ کرد، مهمونی ها رو شاید سردتر کرد به نوعی، یا اختلافات خانوادگی از طریق چت ها و گروه های مجازی اینا رو زیاد کرد. به همین نسبت هوش مصنوعی میتونه روابط عاطفی رو سرد کنه و این شاید خطرناک باشه. مسئله حریم خصوصی، اینکه هوش های مصنوعی گفتم از داده استفاده میکنن برای توسعه پیدا کردن و تحلیل و گسترش، خب اگه از داده کاربر رو استفاده کنن چه خطری ممکنه داشته باشه؟ مثلا بره یه هوش مصنوعی عکس همه کاربرای اینستاگرام رو دانلود کنه و ازش استفاده کنه، از عکس شما یا عکس شبیه به شما استفاده کنه، بعدن یک کسی نوش مثلا یک ایرانی در حال قدم زدن در پارک عکس شما رو بذاره مثلا، چون هوش مصنوعی دیگه رفته اون داده ها رو لرن کرده، یاد گرفته و استفاده میکنه دیگه. میبینید مسئله، دارم مثال خیلی واضح میذارم، اون قاعدتا این شکلی نیست، ولی مسئله حریم خصوصی یک چالشه. من الان میخوام بگم این چالش ها بر سر توسعه وجود داره. یا مثلا الان یکی از چالش‌های جدی تو دنیا اینه که هوش مصنوعی ها برای اینکه زبان رو یاد بگیرن میرن متن‌ها رو میخونن، اخبار میخونن، سایت‌ها رو میخونن. خب حقوق مالکیت معنوی اون صاحب سایت چی میشه؟ اون حقوق مالک محتوای اون صاحب سایت چی میشه؟ الان هوش مصنوعی میره یه خبرگزاری رو لرن میکنه، داداش رو جمع میکنه، میخونه، بعد جمله بندی یاد میگیره، اخبار یاد میگیره و اینا. خب ولی اینو داره مفتکی انجام میده، هیچ پولی به اون سایت نمیده. این حریم اون خبرگزاری چی میشه؟ مسئله شغل که دیگه خب اینم باز خیلی جزء دو تا چالش که خیلی رایج و عمومیه، مسئله محتوای جعلی و مسئله شغله، که آقا هوش مصنوعی بیاد چه شغلهایی از بین میرن، چه شغلهایی به وجود میاد. خب یه چالشه دیگه. به نظر میرسه شغلهایی که سریکاری هن، فکر ندارن، صرفا سریکاری، اونا بله تهدید میشن. مدرس بودن تهدید میشه، یعنی اینکه شما یه محتوایی رو بذاری و همینطور روش حرف بزنی، خب اینو هوش مصنوعی احتمال بهتر انجام. ولی معلمی شاید نه، معلمی به معنی ارتباطات انسانی، یعنی من درک کنم کدوم دانش آموز الان شرایطش چجوریه، چرا اینطوریه، ویژگی‌های خانوادگیش چیه، یعنی بتونم عمیقا تعامل انسانی کنم، تعامل عاطفی کنم، این شاید مثلا تو تهدید نشه. حالا روی نظریات مختلفی هست، مثلا یه سایتی هست که مفصلا میگه چه شغل‌هایی در معرض خطر هستن توسط هوش مصنوعی نیستن. حالا تحلیل دیگه، نظرات مختلفی این موضوع وجود داره. مسئله خلاقیت، آیا اساسا با این مدلی که من توصیف کردم که آقا هوش مصنوعی از داده های قبلی استفاده میکنه، اینا رو با هم قاطی میکنه، یک چیز جدید خلق میکنه، آیا واقعا خلاقیت؟ این سوال فلسفیه، آیا واقعا این خلاقیته یا خلاقیت خلق از هیچیه، بدیعه، یعنی هیچی وجود تو یه چیزی رو خلق کردی، یا هوش مصنوعی صرفا هم میزنه قاطی قاطی میکنه دوباره یه چیز جدید میزنه، دوباره اون چیز جدیده رو میبره تو انبان خودش، دوباره قاطی میکنه، دوباره میبره. حالا مثالی تو کتاب اومد، توی دانشنامه اومده که مثلا جملات رو بهش میگه آقا یه جور دیگه بگو، همون جمله قبلی رو عوض میکنه، دوباره همونا رو تحویل میده، یعنی خلق به اون معنا شاید نتونه بکنه و یا حالا در حال توسعه است. و یه سوال دیگه، اگر خلقی کرد فرزن صاحبش کیه؟ اون توسعه دهندش صاحبشه، خودش صاحبشه، یعنی این عوایدش به کی میرسه؟ منی که سوال کردم این خلق رو انجام دادم، منی که کاربر صاحب اون خلقم، صاحب هوش مصنوعی صاحب خلقه، خود هوش مصنوعی صاحب اینا چیه؟ مثلا فرض کن تو بحث اختراعات این جدیه، میگن مثلا هوش مصنوعی اختراعی انجام داده، و اینا کی انجام داده الان واقعا؟ این محل سوال. اون داده اولیه ها چه نقشی داره؟ اون داده هایی که لرن شده چه نقشی داره؟ اینا هم همه محل سوال. و سوتی هایی که هوش مصنوعی تو تولید پاسخم میده، خب مسئله جدیه. یکی از جاهایی که ما اصلا معمولا اطلاع نداریم درباره توسعه هوش مصنوعی، مسئله محیط زیستشه. ببینید این سرورهای هوش مصنوعی چون باید حجم زیادی از اطلاعات رو تولید و بررسی و پردازش کنن، مصرف برق و آب بسیار زیادی دارن. مصرف برقش که خب واضحه، مصرف آبش برای اینکه خنک کنن این سیستم ها رو، باید مثلا فن، حالا با فن هم نمیشه، با آب بیا تو این جریان پیدا کنه. و این الان یه چالشیه که آقا چیکار کنه؟ این مصرف برق و این مصرف آب یه بحرانی داره میشه توی دنیا، که مثلا یک پژوهش، یک پروژه های بلند پروازانه است که آقا سرورهای هوش مصنوعی بذاریم زیر دریا از اول، که دیگه در کامل خنک بشه، همونجا هی تون خنک بشه. می‌بینید یعنی اینا چالشایی که ما کمتر بهش توجه داریم و شاید متوجهش نیستیم، که آقا هوش مصنوعی فکر کنم یه نرم افزاره، نه، اون پشت پردش کاملا وابسته به فیزیکه، وابسته به آب، وابسته به برق، وابسته به پول و همه این اتفاق. یه مسئله دیگه اینی که هوش مصنوعی توش بلک باکسه، یک جعبه سیاهه، یعنی ما یه ورودی میدیم، یه پرامپت میدیم، یه خروجی تحویل میگیریم. ولی نوعاً حتی خود توسعه دهنده نمیدونه توی هوش مصنوعی چه خبره. اون الگوریتمی که این جواب رو، اون الگویی که گفتم من یه سری داده اولیه میدم، میگم این زرده، این زرده، این دایره است، این مربع، این ولی نمیدونم اون داخل این پردازش داره چه جوری صورت میگیره. حتی خود توسعه دهنده اینو نمیدونه ها، چون اینو طراحی میکنه که خودش رو توسعه بده، یعنی اون انرژی اولیه‌اش رو میدم، بعدش دیگه این الگوریتما رو خودش داره توسعه میده و فقط میشه باهاش هک و اصلاح کرد. منتها این انقدر پیچیدگی داره که کسی نمیدونه اون داره مثلا بر اساس چه ایدئولوژی، چه تفکری این رو داره استنداد. ببین اصول تفکر معمولا معلومه، مارکسیسم معلومه بر چه اصولی بنیان نهاده، اسلام معلومه، نمیدونم لیبرالیسم معلومه، خب بر اساس همون اصول همه چی رو نتیجه گیری میکنه. ولی هوش مصنوعی بر اساس چه اصولی داره توسعه پیدا میکنه، فکر میکنه، اینو نمیشه مشخص کرد. و این خب خطره دیگه، مسئولیت این با کیه؟ الان خودروهای خودران، خودروهای بدون راننده، یا مثلا تسلا و اینا معروفه. خب الان این تصادف کنه، هوش مصنوعیش تصادف کنه، مقصرش کیه؟ بر اساس چی این تصمیم رو گرفته؟ می‌بینید اینا چالش‌های جدیه که حالا فرض کنید تو حوزه تشخیص پزشکی اینا هم یه عکس سی تی اسکن بدم، هوش مصنوعی تشخیص بده من دچار بیماری هستم یا نه. حالا مقصر اگه اشتباه تشخیص بده مقصرش کیه؟ این اصلا بر اساس چی داره تشخیص میده؟ اینا همه پیچیدگی است. و خب برای اینها راه حل‌های مختلفی طراحی شده که آقا مثلا تو دنیا میگن که خیلی خب اگر مثلا میخوای توصیه پزشکی بکنی آخرش حتما تاکید کن ببین مسئولیت، رفع مسئولیت کن، ببین من هوش مصنوعی ام، پیشنهاد میکنم بری خودت از یک پزشک هم مراجعه کنی، یا مثلا من هوش مصنوعی ام نمیتونم عواطف انسانی رو بفهمم، یا مثلا اگر پاسخی توسط هوش مصنوعی تولید میشه مثلا بعضی از این شبکه‌های اجتماعی که تو حوزه پاسخگویی به سوالاتن، یعنی کاربرا سوال میپرسن بقیه کاربرا جواب میدن، جوابایی که با هوش مصنوعی باشه نمیپذیره، میگه نه ببین اینو که خب همه میدونن، میدونم اینو از هوش مصنوعی استفاده کن، جواب تجربی اگر داری بگو، جواب واقعی اگر داری، نه جواب هوش مصنوعی. اینا مسائل مختلفی که تو این زمینه هست. اما اون سوال فلسفی که گفتم اینه که یواش یواش هوش مصنوعی چطور اینترنت آدم‌ها رو سطحی کرد به تعبیری، یعنی ما دیگه حال نداریم کتاب بخونیم، میگه آقا تون نگاه میکنه، هوش مصنوعی یه قدم پا رو فراتر میذاره، آدم‌ها رو بی سوال میکنه، بی تحلیل میکنه، یعنی من دیگه سوال آنچنانی ندارم، مثلا هر سوال، یعنی کنگ وقت نمیذارم یک سوال عمیق بشم ببینم چرا این سوال به وجود اومده، این سوال چه تبعاتی داره، چه فورا میرم از هوش مصنوعی میپرسم و جواب رو در اختیارم میذاره، یعنی قبل از اینکه در یک مسئله عمیق بشم به جواب میرسم. و این یه بحرانه، یک بحران فلسفی هویتیه، یعنی انسان ها دیگه سوال عمیق ندارن، یک سوژه فلسفی برای تفکر ندارن، میتونی راحت از هوش مصنوعی میپرسی و هوش مصنوعی بهت جواب میده، مخصوصا اگر نگاهت این باشه که هوش مصنوعی یک عقل کله که همه جوابها رو میدونه. این خیلی شدیدتر. لذا توجه به این بحران ها، برای این بحران ها الان، برای این چالش ها الان راه حل وجود نداره، راه حل های ارائه میشه ولی همه در حد سعی و خطا. ما اول بدونیم که این چالش ها وجود داره، هوش مصنوعی رو نپرستیم، بدونیم این نعمتی که داره میاد، این فرصتی که داره میاد، یک سری چالش همراه خودش داره. این آبی که داره میاد، این میتونه سیل بشه، از الان باید تدبیر کنیم در نحوه استفادهمون، در فرهنگ سازی بین اطرافیانمون این چالش ها رو در نظر بگیریم. امیدوارم که این توضیحات مفید فایده بوده باشه و کمک کنه که در استفادهمون از هوش مصنوعی با احتیاط و توجه و دقت بیشتر برخورد کنیم.